بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد أجيب عن الآية الثانية أيضا بأن سواه عطف على الجملة الأولى للثانية. أستاذ رضوان الله عليه مي فرمود كسي تا إشكال رنا فهمه جواب رنا مي فهمد. حالا آیه دویم که دیروز خونده این آیه دویم بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین ثم سواه. اشکال در ثم سواه یه که این ثم سواه دلالت بر ترتیب نمی کنه. خب این اشکال که دلالت بر ترتیب نمی کنه از کجا متولد شد؟ این اشکال از اینجا که این ثم سواه را عطف قرار داده به بدع خلق الانسان من طین، به او عطف گرفته اشکال وارد می شد. یا ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین. اشکال اینه که بگیم این ثم سواه عطف باشد بر جعل نسله، اشکال وارد می شد. چرا؟ چون نسل بشر من ماء مهین، آب پست، مهین این پست، نسل بشر را خدا از آب پست قرار داد، بعد از اون او را درستش کرد. این معنا عکس مطلب را میفهمونن که اول نسل بشر را از ماء مهین قرار داد، پس از اون این بشر را خلقتش کرد. مطلب به عکس است یا همین جوره؟ اول تسویه کرد، بعد نسلش را از منی که پسترین آبهای قرار داد. پس اشکال متولد شد از این که عطف گرفتیم این سواه را بر جعل نسله. اجیب آمده میگد که این عطف بر جعل نسله نیست، عطف است بر بدع خلق الانسان. جمله اولی عطف بر جمله اولی شد، معنا صحیح میشد. یعنی خداوند ابتدا کرد خلقت انسان را، بعد از آنی که شروع در خلقت کرد ثم سواه، بعد از اون رو درستش کرد، چشمش و گوشش و بقیه اعضا رو درست کرد. پس جواب از این آیه این است که معطوف علیه جمله ثانیه نیست، معطوف علیه جمله اولایه و ترتیب صحیح است. و قد اجیب عن الآیت الثانیه ایضا بَأَنَّ سَوَّاهُ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى لَسَّانِيَةِ. این تموم شد.
بس این بخواه دیگه که ترتیب هست دیگه.
بله ترتیب هست دیگه، شروع در خلقت کرد و بعد دونم درستش کرد. اون آیه دیگه هم دارد که خداوند توی شکم همونجا منی را درستش میکند تا میشد، بله آقا میشد و بله. خب و اجاب ابن عصفور عن البيت ان من ساد ثم ساد ابوه. و اجاب ابن عصفور عن البيت بان المراد ان الجد اتاه السودد من قبل الاب والاب من قبل الابن. ابن عصفور گفته است که بيت هم ترتیبش صحیح هم. چرا ترتیب صحیح هم؟ چون ریاست برای پسر حاصل شد، ریاست برای پسر حاصل شد، برای پدر حاصل شد، برای پسر قبل از اون دوتا حاصل شده یا بعد از اون دوتا؟ دعوا اینجایه. این شاعر چی میخواد بگه؟ شاعر میخواد بگد اول پسر، فرض کن دهاتی، یک دهاتی که پدرش کشاورز بود، پسر آمد در حوزه درس خوند، آیت الله العظما شد. اون وقت این پسر که آیت الله العظما شد، به سبب این پسر پدرش محترم میشد، میگن این پدر آیت الله العظما. خب پدر که محترم شد، میرن سر قبر جدش، میگن این جد آیت الله العظما. پس احترام اول در که حاصل شد؟
در پسر.
بعد از اون احترام در که حاصل شد؟
پدر.
بعد از اون احترام در که حاصل شد؟ در بله در جد. بنابر این وجود احترام ترتیب درش هست یا نیست؟ خود پسر آیت الله العظما شد، شد محترم. به سبب پسر پدر محترم شد، به سبب پدر جد محترم شد. این ترتیب هست یا ترتیب نیست؟ حالا ببینیم ابن عصفور چه میخواد درست کنه. و عجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد أن الجد أتاه السودت من قبل الأب. جد قبرش محترم شد. چرا قبرش محترم شد؟ چون پسرش محترمه، پسر جد، نه پسر بلاواسطه، پسر جد محترم شد. پسر جد پدر آیت الله العظمایه، آیت الله العظما بچه دهاتی آمد درس خوند شد آیت الله العظما. این پسر جدش محترم شد به سبب نوه خود یا به سبب پسر خودش؟
نوه.
نه نوه درس خوند آیت الله العظما شد. بعد این نوه که آیت الله العظما شد، پدر این نوه، این محترم شد به سبب پسر. پدر پدر به سبب که محترم شد؟ به سبب نوه یا به سبب پسر خودش؟
پسر خودش.
نوه دخالت نداره.
پدر نوه دیگه.
آه؟
پدر نوه هم پسر جده.
امو جد محترم شد به سبب پدر نوه. پس ترتیب هست. پسر شد آیت الله العظما. جد که محترم شد به سبب این نوه یا به سبب پسر خودش که پدر نوه یه؟
پدر
نوه. پدر نوه. این ابن عصفور گفته تا ترتیب درست بشد. به ان المراد ان الجد اتاه السوددو، مراد شاعر از بیت این است که جد آمد اون جد را ریاست و آقایی از طرف پسر، از طرف پدر، پدر که؟ پدر این پسره. ولاب پدر این پسره که محترم شد از طرف که شد؟ از ابن خودش، من قبل ابن. پس خیلی زیاد تکرار نکنیم. خلاصه میگد این ریاست پسر سبب شد که اینها سلسله رو به بالا همه اینها محترم شدند. این خلاصه جواب ابن سوره. كما قال ابن الرومي، چنانچه ابن الرومي فرموده، چه فرموده؟ قالوا ابو الصقر من شيبانه، مردم میگن که آقای ابو الصقر از طائفه شیبانه است. میگن این غلطه. ابو الصقر که الان محترم است از طائفه شیبان نیست، بلکه طائفه شیبان از ابو الصقر. یعنی چه؟ یعنی اگر این ابو الصقر نمی بود، طائفه شیبان را کسی نمی شناخت که طائفه شیبان کیه. چون از این طائفه ابو الصقر پیدا شده و رئیس شده، لذا مردم اخلاص به طایفه شیبان پیدا کردن. دیروز بود ظاهرن یا فریز خوندیم به عرب چون ندهم دل که محمد عرب است. حالا صلوات
نمیستیم.
پس نباید بگوییم که محمد از عرب است، بلکه باید بگیم عرب از محمد است. چرا؟ چون اگر محمد نمی بود عرب را کسی داخل حساب نمی گرفت. فردوسی خدا رحمت کند عجب شعری دارد: ز شیر شتر خوردن و سوس مار، عرب را به جایی رسیده است کار، که تخت کیانی کند آرزو، توفو بر تو ای چرخ گردون توفو. معناش این است که عرب داخل حساب نبوده. حالا که داخل حساب شده، که جناب نسیم شمال میگوید به عرب چون ندهم دل که محمد عرب است، پس محمد از عربه یا عرب از محمد است؟
عرب
از محمد است. قال ابن رومی: قالو ابو الصقر من شیبان. گفتن مردم که ابو الصقر که رئیس وقته از طائفه شیبان است. میگه اینا اشتباه میگوین، شیبان از ابو الصقر است، که به سبب ابو الصقر شیبان را مردم شناختند که طائفه مهمی است. قالو ابو الصقر من شیبان. قلت لهم، گفتم به این مردم: کلا. یک کتابی هست چاپم شد ظاهرا، اون هجرت چاپ کرد در لفظ کلا، که لفظ کلا در قرآن مقدس بر سه معنا آمده. یکی همین است که الان میخوانیم، کلا یعنی غلط بیجا نکن. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، پشتش چیه؟ کلا انها کلمتون هو قائلها. وقت انسان تو قبر گذاشتن، نکیرنم آمد با اون عمودها، پدر سوخته، چرا غیبت کردی؟ بزن. چرا دروغ گفتی؟ بزن. این میگه خدایا مرا برگردون لعلی اعمل صالحا. خدا میگه کلا. میگه غلط بیجا نکن، گذشت دیگه. حالا این کلا همون کلایه که ردع بهش میگن. آخر اون موزت نگاه کن که کلا حرف و ردع، این ردع یعنی غلط نکن، وقت گذشت تموم شد دیگه، اینجا پدرت در میاریم. کلا قلت لهم کلا، گفتم ابدا این حرف غلط است که ابو الصقر از شیبان است. مثل اینه که بگیم غلط است که محمد از عرب است. نه خیر، محمد از عرب نیست، عرب از محمد است. قلت لهم کلا لعمری، قسم به جان خودم، ولکن منها شیبان، ولکن از ابو الصقر است طائفه شیبان، که طائفه شیبان محترم شده اند به سبب ابو الصقر شده اند. اون بیتم همین است که جد و پدر محترم شده اند به سبب که محترم شدن؟ به سبب پسر. خب به سبب پسر که نویه محترم شدن، پس احترام پدر و جد بعد از پسر شده یا قبل از پسر؟ پس ترتیب هست که اول پسر آیت الله العظما شد، به سبب این پسر که آیت الله العظما شد پدرش محترم شد، جدش هم محترم شد، پس ترتیب باقی است. بله، همین رو میخواد بگه. میگه پس طایفه شیبان به سبب ابو الصقر محترم شدن، عرب به سبب حضرت محترم شد. در اون گفتگوی هم که داره که با یزدجرد شاهنشاه ایران رؤسای اسلام چهار نفر بودن، باش بحث کردن، گفت آخر شما چرا لبخ نشناسین؟ مشت گرس نبودین، میامدین اطراف ایران، امورتون چند روز میگذشت، حالا اومدین سلطنت ما رو میخوان بگیرین. بعد یکی از رؤسای عرب گفت حرفت صحیح هست، ما مردمانی بودیم گرسنه بی چیز، هیچی نداشتیم، لکن برای ما کسی آمده هست که پدرت همراه او در میاریم، یعنی حضرت. خب و کم ابن قد علا به ابنن، چه بسیار پدرهایی که علو پیدا کردند و شرافت پیدا کردند به سبب ابنن ذوی حسبن، به سبب پسری که صاحب حسب باشد. این یک کلمه رو میگیم دو سه دفعه همین روز از ما سوال کردن حسب و نسب در نجف اشرف مرسومه، اینجا اعلامیه میدن که فلانجا ختم برای فلانی هست، اونجا نجف اعلامیه رسم نیست چون نجف کوچیکه، بالای مناره میرن اعلام میکنن که فلانی فوت کرده، هر کس تشریف بیاد بیاد، فاتحش فلانجایه. الحسیب النصیب میگن فلانی الحسیب النصیب. حسیب معناش اینه که خود شخص هنر داره، نصیب آنه که نسبتش شریف است، آقازاده یا آیت الله زاده یا مثلا فرض کن تاجر زاده یا. پس حسب اون شرافتهایی را میگوین که خود انسان تحصیل کرده باشد، کشاورز بوده پدرش، خودش شده آیت الله العظما، اینه میگن دارای حسب، یعنی خودش برای خود شرافت تحصیل کرد. نسب این است که خودش چیزی نداره، پدرش آیت الله العظمایه، به سبب پدر محترم شده است. این ذوی حسب معناش همین است، قد علا به ابن ذوی حسب، یعنی چه بسیار پدرهایی که ترقی کرده اند به سبب پسری که صاحب حسبه. صاحب حسبه یعنی چه؟ یعنی خودش هنرمنده، خودش درس خوند آیت الله العظما شد. کما علت به رسول الله عدنان، چنانچه علو پیدا کرد به سبب حضرت طایفه عدنان، و الا اگر حضرت از این طایفه نمی بود عدنان را کسی بهش اعتنائی نمی کرد. خب بنابر این قول ابن رومی ترتیب بین علو پسر و پدر و جد ترتیب حاصله حاصل نیست، اول پسر که نوه باشه شریف میشد ترقی میکند، بعد پدر این پسر، بعد هم پدر پدر که جد است، تمام شد. و اما المهله، گفتیم فا اقتضای سه چیز داشت، یکی چه بود؟ تشریک، یکی ترتیب، این دوتا رو خوندیم، و یکی مهلت که بین معطوف و معطوف علیه فاصله ای باشد. گفتیم در هر سه اختلافه، اختلاف تشریک و اختلاف ترتیب را الان فارغ شدیم. حالا اختلاف در مهلت که بعضی گفتن که بین معطوف و معطوف علیه مهلت و فاصله نیست. و اما المهله فزعم الفراء انها قد تتخلف، فرا گمون کرده که مهلت از این سمه متخلف می شود، یا ضمیر انها را به چه بزنیم؟ ما الان به که زدیم؟ ان اون مهلت تتخلف، از که تتخلف؟ از سمه. اگر ضمیر انها را به سمه بزنیم بهتر نمی شه؟ که ان اون سمه چه می کنه؟ تتخلف از چه؟ از مهلت. کدوم بهتره؟ به چه دارید؟ فتوا دادن آسون، لکن دلیلش تخلف چرا میگن؟ اونی که از موجود کنار برود، اونی میگن تخلف کرد. حالا ثم از مهلت تخلف میکنه یا مهلت از ثم تخلف میکنه؟ مهلت از ثم تخلف میکنه، یعنی اصل در ثم چه بوده؟ مهلت. گاهی در سمه مهلتی نیست، پس انها یعنی اون مهلت تخلف میکند از که؟ از سمه. قاعده الاقرب للاقرب والابعد للابعد او چه میگوید؟ دو ضمیر، یکی انها، یکی ضمیر در تحت تخلف. خب این دو ضمیر دو تا مرجع داریم، یکی مهلت، یکی چه؟ ها؟ سمه. حالا این دو ضمیر را بزنیم اقرب دو تا ضمیر اقرب به ضمیر اول که النهایه کی اقربه؟ احسن، ضمیر در تحت تتخلف از که ابعده؟ ثم. پس چجور معنا کنیم؟ ان اون مهلت تتخلف از که؟ ثم. خیلی لطیف میشه. فزعم الاخفش انها اون مهلت قد تتخلف، متخلف می شود. از که متخلف می شود؟ ها؟ باز یک اشتباهی شد، اشتباهی شد. انها ضمیر به که زدین؟ مهلت. ضمیر تحت تخلف به که زدین؟ اشتباه کردین، اشتباه شد. هر دو به مهلت می خوره، منتاش یک چیزی باید تقدیر بگیریم. ان اون مهلت تتخلف اون مهلت از که؟ ثم. اونو باید تقدیر بگیریم. این دو ضمیر گفتیم یکی مال مهلت یکی مال ثم، اشتباه شد. بله، الاقرار بالخطا فضیلتون، کار هر کس نیست. خب، فزعم الفرا، پس گمان کرده فرا، انها اون مهلت قد تتخلف، تخلف میکند. از که تخلف میکند؟ از ثم. به دلیل قولک اعجبنی ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجب. یک کسی رو در تحت محاکمه آوردن، میگن من تعجب کردم از این کاری که امروز کرده ای، و تعجب کردم اون کار دیروز تو که از ای عجیب تر است. حالا در این تعجب که دو تعجب را اظهار میکند به طرف، میگم من تعجب کردم از کار امروز تو و کار دیروز تو تعجبش بیشتر است. این دو تعجب که الان تکلم میکند بینشون فاصله ای هست یا فاصله نیست؟ امروز نیست، خبر میده بهش، میگم من از کار امروز تو تعجب کردم و کار دیروز تو تعجبش بیشتر است. پس الان بین این هر دو مهلتی نیست، چون خبر میده از تعجب هر دو کار. حالا در خارج تعجب دویمی که میگه عجب است مال دیروز با امروز تعجبش کمتره، اونجا بینشون مهلت بوده، کار دیروزی با کار امروزی بینشون مهلت بوده، لکن در تکلم و تلفظ که اظهار تعجب میکند میگد امروزش مرا عجب آورد، کار دیروز تو تعجبش بیشتره، اینجا بینشون مهلتی نیست. پس اینجا ثم برای مهلت نیامد. این دلیل این شخص است. به دلیل قولک اعجبنی ما صنعت الیوم ثم ما صنعت امس اعجب، لان ثم فی ذلک لترتیب الاخبار. بدل که اینجا ثم فقط ترتیب اخباری داره، اول کار امروز را خبر میدهد بعدش کار دیروز را، اما وجود فی الخارج این هر دو که هر دو را اظهار میکند بینشون مهلتی نیست. لان ثم فی ذلک لترتیب الاخبار ولا تراخی بین الاخبارین. تمام شد. بله، لا تراخیه. ها چه میگی؟ چه میگی آیه قهرمانی امروز؟ چه خبر؟ نه ثم فی ذلک لتراخ الاخبار. بعد خواهر امام همجور خودیم کجای ترتیب؟ ترتیب نیست که، متصل میگد. ثم فی ذلک لترتیب الاخبار، ده تراخی نداریم. ولا تراخی بین الاخبارین. بابا لأن ثم فی ذلک لترتیب الاخبار. غلط پس. کتاب شما امروز غلط شد. همیشه. بله. خب. و جعل منه ابن مالک ثم آتینا موسی الکتاب. میگد اون آیه شریفه ثم آتینا موسی الکتاب از همین قبیله. اونجا گفتیم که استاد ما رضوان الله علیه گفت اشکال اگر نفهمیدی جواب نمیفهمی. حالا در اون آتین ثم آتینا موسی الکتاب اشکال در چیه؟ ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقونه. خداوند به امت حضرت میگه ما این مطالب را به شما سفارش میکنیم. خب اینا به شما امت آخر زمان سفارش میکنیم. ثم آتینا موسی الکتاب این ترتیب است که اول به ما سفارش کرد مطالب دینی را، بعد به موسی کتاب داد یا عکسه. پس اشکال در چه شد؟ ترتیب نیست، چون در مسئله وصیت به امت مرحومه الان شد، کتاب قبل داده شد. پس اینجا ترتیب بین سنه و معطوف علیهش نیست. میگه جوابی که اینجا الان دادیم، میگه همین جواب را در اون آیه میدیم. میگیم دارد خدا خبر را میدهد. خبر میدهد دو خبر. یکی میگه ما به شما سفارشاتی کردیم در دین اسلام. یکی دیگه این که به موسی کتاب داده ایم. بین الاخبارن مهلت نیست، اما در اصل وجود بین دادن موسی را کتاب و بین سفارش به امت مرحومه ترتیب و مهلت هست یا نیست؟ یقیناً ترتیب هست. 2000 سال قبل کتاب به موسی داد، بعد از 2000 وصیت کرد امور اسلامیه را به این امت. و جعل منه ابن مالک ثم آتینا موسی الکتاب الآیه. وقد مر البحث فی ذلک، دیروز خوندیم. و ظاهر انها واقعت موقع الفا، میگه ظاهر این است که این ثم آتینا موسی الکتاب به معنی فا است، که فا گاهی به معنی عدم مهلت است. فی قول اون شاعر که هز در ردینی تحت الاجاج جرا فی الانابیب ثم از طرب. این از خالد عرض کنم تو سیرت هم خوندیم. این نیزه ها از نی است، بند بند است. اونهایی که خیلی شجاع و قوی دست هستن نیزه را که میگردن چه تکان میدن. این که تکان دادن، این تکان مجموع نیزه با تکان بند بند نیزه درش تراخی هست یا متصلن هست؟ متصلن. هنی که تکان داد هم مجموع نیزه تکان میخورد و هم این تکان در بند بند نیزه جاری میشد. پس اینجا ثم از طرب یعنی فا از طرب، که ثم به معنی فا است. ثم بله واقعت موقع الفا فی قوله که هز ردینی، هز یعنی تکان دادن، ردینی نیزه ردینی، تحت الاجاج توی گرت و غبار میدان جنگ، جرا فی الانابیب که اون هز اون تکان جاری شد در اون انبوبه های نیزه. ثم اضطراب، بعد اضطراب پیدا کرد. خب اضطراب با تکان خوردن نیزه متصل است، فاصله در بین نیست. از الهز متا جرا فی انابیب الرمح تعقبه الاضطراب ولم یتراخه عنه. تراخی در بینشون نیست. تمام شد. مسئلتون اجر الكوفيون ثم مجرى الفاء. نه دیگه اتصال اخبار است، اخبار بسرت خبر میدن. میگه دو کار ما کردیم، به شما امت مرحومه وصیت ها و سفارش های کردیم، به حضرت موسی هم کتاب دادیم بهش. مقصود این اجر الكوفيين ظاهرا این در سیوتی هست. حالا دیگه معطل نمیشیم پیدا کنیم اینها نکنیم. بعد از فا فعل مضارع در چند مورد مجزوم می شود؟ کسی یادشه؟ بله، 6 مورد بعد از فا فعل مضارع مجزوم می شود. چند جا منصوب به ان مقدره می شود که آخرهای سیوتیه اعراب فعل مضارع. بعد اونجا می گد که اینی که گفتیم بعد از فا فعل مضارع مجزوم میشد در جواب اشیاء سته، گاهی بعد از ثم هم همین حکم را دارد. ایشون میخواد همین رو بگد. اجر الکوفیون ثم، جاری کرده ان کوفی ها ثم را. ثم چیکار اجرا شد؟ احسن. اجر الکوفیون ثم، جاری کرده ان کوفی ها ثم را مجرای فا و مجرای واو در چه جاری کرده ان سمه را مجرای فا و مجرای واو؟ فی جواز نسب المضارع المقرون بها بعد فعل شرط، در این که جائز نسب مضارعی که مقرون به چه باشد؟ بها را به که بزنیم؟ به سمه بعد از فعل شرط. و استدل لهم، استدلال شده برای کوفی ها به قرائت الحسن و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت. قرآن هایی که امروز در دست است مزومه یدرکه الموت، حسن به نصف خونده. خب گفتیم فعل مضارع در جواب اشیاء سته اونجا گاهی منصوب میشد به ان مقدره اگر بعد از فا باشد. حالا شعرش هم یادم درست نمیاد، اگر کسی بلده بخونه که بعد از فا فعل مضارع منصوب به ان مقدره میشد در جواب شرط. حالا اینجا این یدرکه ها به نصب خونده، بعد از فا باید منصوب بشد به ان مقدره، اینجا بعد از ثمه منصوب شده هست. بله من شرطی است آخر صحبت در این یدرکهویه که بعد از فا فعل مضارع در جواب شرط منصوب به ان مقدره میشد. این ثمه را جاری مجرای فا قرار داده اند، گفتیم جاری مجرای فا و واو. این مثال این که جاری مجرای فا شد. ثم یدرکه الموت فقد لغى اجره على الله. بنسب یدرکه این بنسب جار و مجرور اینه به کجا بزنیم؟ ها؟ نه استدل لهم یا به قرائت الحسن؟ نه استدل به قرائت الحسن که حسن چه کرده؟ قرائتش؟ بنسب. پس این بنسب به قرائت بزن و به قرائت الحسن به استدل بزن. استدل به قرائت حسن که حسن چه قرائتی کرده؟ نصف یدرکه. خب و اجراها ابن مالک مجراهما بعد طلب. بازم شعر سیوتی داره دیگه، حالا معتل نشیم. و همچنین جاری کرده اون ثمه را ابن مالک مجرای هما، هما یعنی فا و واو، بعد از طلب. و اجاز فی قوله صلی الله علیه و آله لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل منه ثلاثه اوجه. از خالد درس کنم، یکی از وعاظ این شاید دو سه نفر من شنیدم که میگه در اروپا اونجاهایی که حساب‌های در کاره یک کسی سخنرانی کرد و حالا من فهمیدم که دین اسلام بر حق است. از دکترهای که چیزه و ما تازه کشف کرده ایم که توی آب خداوند مخلوقی داره، توی آب مخلوقی داره، و شارع مقدس در هزار و چند صد سال قبل فرموده که در آب راکد بول نکنید. ما نمی فهمیدیم که چرا در آب راکد بول نکنن. حالا با میکروسکوپ اون آلاتی که داره کشف کرده ایم که در بین آب مخلوقی هستن. از این معلوم شد که این دین حقی است که به خدا تکیه دارد و خدا فهموند به پیغمبر اسلام فرموده که به مردم بگو توی آب بول نکنن. همیشه چیزی رو بنبری ها میگن. این حدیث همونه. حالا در اینجا گفتن ابن مالک و جماعتی که در فعل مضارع سه وجه جایز است. و اجاز ابن مالک فی قوله صلی الله علیه و آله لا یبولن احدکم فی الماء الدائم. دائم راکد یعنی آبی که جاری نباشه. بول نکند البته هیچ یک از شما مردم در آب استاده. به فارسی ما و شما الذی لا یجری این چه صفتی میشه؟ الذی لا یجری صفت بر چند قسمه؟ ها؟ دو قسم؟ نه از اون بار، نه از اون بار. صفت یا برای توضیحه یا برای تخصیصه، بعد دیگه برای تأکید هستن، ذم و دیگه مد. حالا این فعل ما دائم الذی لا یجری، الذی صفت ما، این چه صفتی است؟ تأکید، تأکیده، چون دائم معناش یعنی راکد، الذی لا یجری همون معنایه، صفتی است تأکیدی. خب خارج از بس بود لیکن بدکی نبود. لا یبولن نسم میغتسل من، یعنی اگر در این آب میخوای به اصطلاح غسل کنی توش بول نکن. باز اینم بگیم، یکی از اون اروپا رفته ها از اونها نجف میگوش، میگوش قدیم میگوش خزانه بود، حمام ها خزانه بود، میگوش وقتی انسان توی این آب میخواد غسل کنه توی بول غسل میکنه، هر کس تو خدینه میره بول بل میکنه، بول بل میکنه، بود اون آب نیست، توی بله بول انسان غسل میکنه. از این حدیث معلوم میشه که کار بدیست، میگه توی آب راکد بول نکنید بعدم غسل کنید، یعنی این غسل خوب نیست. ثم یغتسل منهم، اجاز ابن مالک سلاست اوجهن در همین یغتسل، چون نظام در سمه یه، یعنی ابن مالک در این سمه سه وجه جایز دانسته. الرف، یکی یغتسلو که برف بخونیم، به تقدیر سمه هو یغتسلو، یعنی چه به تقدیر هو یغتسلو؟ یعنی جمله مدخول سمه باشه. اگر یغتسلو تنها مدخول سمه باشه جمله میشه یا نمیشه؟ چرا؟ اگر هوه را تقدیر بگیریم، اون وقت این یغتسلو از مدخولیت سمه بیرون میره یا نمیره؟ چون ما گفتیم که فعل مضارع مدخول سمه باشد، گاهی منصوب به ان می شود، ان مقدره، و گاهی مجزوم می شود. اگر هوه را نیاوردیم، این خود یغتسلو مدخول سمه می شود. خود یغتسلو که مدخول سمه شد، هم نصبش ممکنه و هم جزمش ممکنه. اما اگر هوه را تقدیر گرفتیم، هوه را تقدیر گرفتیم، یغتسلو مدخول سمه می شود یا نمی شود؟ نمی شود. جمله روی هم رفته مدخول سمه، به یغتسلو ربطی نداره. لذا میگه به تقدیر هو یغتسل، که یغتسل از مدخولیت سمه بیرون بره، به تقدیر سمه هو یغتسل. و به جاءت روایه، و روایتی که از حضرت رسیده، بنابراین که روایت صحیح باشه، روایتی که از حضرت رسیده به همین هو یغتسل، یعنی به رفع آمده، که این رفع علامت اینه که هو در تقدیر است. و بهی جاءت روایه. خب سلاست اوجه، یکی رفع به تقدیر هو، ول جزمو بالعطس علی موضع فعل النهی. خب فعل النهی کدامه؟ لا یبولن. خیلی دقت کن آدان، لا یبولن، لا لا ناهیه، یبولو فعل النهی، خود نفس فعل مجزوم است یا محلا مجزوم است؟ چطور محلا؟ پس مبنیست، همچنین میخوای بگی؟ شعر ابن مالک اینه که بلدی بخونی؟ بله؟ و اعرب و مزارعن آسان. پس یبولنه، این لا لا اناهیه، لا اناهیه کارش جزم دادنه، میتوند لفظ یبوله را جزم بدهد؟ نه دیگه، مبنی است. حالا که مبنی شد پس جزمش به چیه؟ محلا. ول جزم یعنی سلاست اوجه، الرف به تقدیر هوه، الجزم بالعطف على موضع فعل النهي ادوات والناسب و وجه سوم این است که این یغتسل را به نسب بخوانیم. حالا یغتسل را به نسب میخوانیم چرا؟ قال جناب ابن مالک به اعطاء ثم حکم واو الجمع، به این که میدهیم به ثم حکم واو جمع را. خب دیگه حالا پنجشنبه عیب نداره این به اعطاء ثم چه محل از اعراب داره؟ محلش آخر نه آخر عوامل یاد شماست که مصدر گاهی اضافه میشد به فاعل محلا مرفوعه، گاهی اضافه میشد به مفعول منصوبه. اعطا دو مفعولی یا یک مفعولی؟ مفعول اول کیه؟ به اعطاء ثم بفرما ثم دیگه این مفعول اول. مفعول دویم کدومه؟ حکم واو الجمع. پس اضافه اعطا که مصدره بکشد مفعول اول. خب قال به اعطاء ثم، قال ابن مالک که سبب جایز میده به اعطاء ثم حکم واو جمع، فتوهم تلمیذه الامام ابو زکریا النووی ان المراد اعطاؤها حکمها فی افادت معنى الجمع فقال. خیلی دقت کنید، این مکرر تو درس ابتدایی من خیلی تکرار میکردم که وقتی چیزی را به چیزی تشبیه میکنن باید غرض متکلم را بفهمیم که مرادش از وجه شبه چیه. وقتی میگیم زیدون کل اسد، اینو در متول انشاءالله مفصل میخونیم. وقتی میگیم زیدون کل اسد، اسد هزارها صفت داره. اسد قناعت میکند، اسد شکمش کوچیکه، اسد بدنش پشمالویه، اسد تا بهش حمله نکنی به تو حمله نمیکنه. این تجربه کردن اشخاص. اسد اونجا تو جنگل خوابیده، شما از پهلوش رد بشوی بهش نگاه نکنی همیشه بی اعتنا رد بشوی به تو حمله نمیکنه. اما دور دلاب سگ تو کاری بهش ندارید بی خود از پاچت میگیره. و یک شعری دارد، مدعی گر برو خد تیغ کشد هیچ مگو، که تو را کم محلی تیزتر از شمشیر است، خصم خاموش نشین چون سگ غافل گیر است. سگ کارش حمله یه، تو کار بهش نداری حمله نکنه. تو قرآن دارد مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلحث و ان تترکه یلحث. خب پس سگ صفات، شیر صفات، خیلی صفات داره. حالا میگیم فلانون کل اسد، فلانی مثل اسد در چه صفتی؟ باید دقت کرد قرین مقام که وجه شبه چه باشه. حالا اینجا جناب ابن مالک فرموده که ما به ثم حکم واو عطف را میدهیم، یعنی ثم کل واو. خب واو از خود صفات متعدده داره، وجه شبه چه باشه؟ شاگردش اشتباهی کرده، گفته مراد از وجه شبه این است که چنانچه واو برای جمع بین معطوف و معطوف علیه است و من همینه. میگه ده اشتباه است. چرا اشتباه؟ حالا میگه به شرطی خواب نروی ها. فتوهم تلمیذه، پس توهم کرده تلمیذ جناب ابن مالک که اسم تلمیذش کیه؟ الامام، یعنی لقبش امام، کنیهش ابو زکریا، طایفهش طایفه نووی. توهم این شاگرد چه؟ ان المراد اعطاها حکمها، مراد این است دادن ثم را، حکم واو را، در چه؟ فی افادت معنی الجمع. گفته این وجه شبهش اینه که چنانچه واو برای جمع بین معطوف و معطوف علیها ثمه هم برای جمع بین معطوف و معطوف علیه می آید. فقال لا یجوز النسب، خیلی دقیقه ها، لذا شاگرد اشکال کرده به استاد خودش، گفته اگر ثمه را حکم واو بدهیم معنا این می شود که چنانچه واو در حکم جمع می کند بین معطوف و معطوف علیه، ثمه هم باید جمع کند. ثمه که جمع کند حدیث شریف خراب می شود و خیلی باید دقت کنی ها. این شاگرد اشکال کرده به استاد، گفته اگر این واو ثمه حکم واو را دارد، مراد ابن مالک استاد چه بوده؟ یعنی جمع بین این هر دو جایز نیست، هر دو کلامه، یکی بول و یکی غسل کردن، خود جمع بین این هر دو جایز نیست. مفهومش چه میشد؟ یکی یکیش جایز یا جایز نیست؟ همچه میشد اگر؟ و حال این که بول کردن در آب راکد مطلقا ممنوع است. پس جناب استاد اشتباه کرده است. حالا اشتباه از جناب استاد یا اشتباه از شاگرده که مراد استاد نفهمیده؟ اشتباه شاگرده. جناب استاد که میگوید که گاهی به سمه حکم واو را میدهیم، مراد از حکم یعنی جواز نسب را میدهیم، یعنی چنون که بعد از واو فعل مضارع منصوب میشود به ان مقدره، منصوبیت به ان مقدره را به سمه میدهیم. چنون که بعد از واو فعل مضارع منصوب به ان مقدره میشود، میگد به سمه هم همین حکم را میدهیم که بعد از سمه هم فعل مضارع منصوب میشود. بنابر این فرمایش استاد این دلالت میکند که جمع بین هر دو جایز نیست، یکی جایزه، به او کاری نداره. پس شاگرد اشتباه فهمیده، خیال کرده که مراد جناب ابن مالک این است که به سمه حکم واو را میدهیم، یعنی دلالت بر جمع میکنه. دلالت بر جمع که کرد، حدیث شریف نهی میکند از جمع هر دو، یعنی بول و غسل با هم جایز نیست. مفهوم چه میشن وقت؟ یکی جایزه ولی که مراد حدیث نیست. پس اشتباه در فهم شاگرد است، نه در فرمایش استاد. حالا ما حرف شاگرد میخوانیم، حرف شاگرد. فقال جناب شاگرد، چه قال؟ لا یجوز النسب، فرمودن نسب این یغتسلو جایز نیست. چرا جایز نیست؟ لأنه یقتضی ان المنهی عنه الجمع بینهما، چون ای اقتضا میکند که حدیث شریف نهی کرده جمع بین هر دو، بول و غسل اگر بین جمع باشه. یقتضی ان المنهی عنه الجمع بینهما دون افراد احدهما، این حرفای شاگرده ها که به استاد میخواد اشکال کند، دون افرادهما. و هذا لم یقله احد، و این معنا که تنها عیب نداشته باشد و جائز باشد هیچ کس قائل نشده. بل البول منهی عنه سواء اراد الاغتسال فيه او منه، بلکه بول نهی دارد از بول کردن، چه این که بخواد داخل اون آب برد و غسل کند یا آب از اونجا برداره برد و به مثلا جای دیگه غسل کند. سواء اراد الاغتسال فيه در اون آب او منه یا از او آب بردارد در خارج حوض، ام لا یا اصل غسلم نکنه، این نمیخواد غسل کند، بول در آب راکد منهی است. خب این اشکال استاد. و انما اراده، میخواد شاگرد رد کنه، میگه تو اشتباه فهمیده این. و انما اراده ابن مالک اعطاها حکمها فی نسب، در نسب دادن فعل مضارع میگد حکم واو را دارد، نه در این که معنای سمه معنای واو است که دلالت بر جمع کند. اعطاها حکمها فی نسب لا فی المعیت ایزن. تمام شد. ثم ما اورده انما جاء من قبل المفهومه ذل منطوق. 4 دقیقه با ما باش، عیب نداره، حالا معتل می شویم. در معالم اگر کسی خونده باشه، اونی که نخونده انشالله می خونه، در معالم و در متول هر دو جا این بحث دارد. لا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنن، قبل از اسلام ثروتمندها میرفتن طرف شام، اونجاها از این دختر خوشگلها خریداری میکردن، میآوردن فاحشه‌خانه باز میکردن. بعض از این دخترها ذاتن نجیب بودن، به این کار زشت تن نمیدادن. این مالکین اینها رو میزدند و که حاضر شدن به این کار زشت. آیه آمد لا تکرهو فتیاتکم علی البغا، اجبار نکنید این دخترهای جوان را بر زنا دادن. این عرد نتحسنن، این عرد نتحسنن معناش اینه که اگر خود اینها راضی نیستن اجبار نکنید. مفهومش چه در میاد؟ راضی باشن اجبارش بکنید. و حالی که در شرع اسلام مطلقا اجازه دادن به زنا جایز نیست. در جواب این اشکال چند جواب دادن، از جمله جواب هایی که دادن میگن بابا جان اگر ما می بودیم این آیه مفهومش درست بود که اگر این زنها خودشون میل زنا داره اجبارشون کنید، میل نداره اجبار نکنید. لکن از خارج ما دلیل قطعی داریم بر این که اصلا نباید مالکین راضی به این کار قبیح بشوند. پس دلیل خارجی جلو مفهوم را گرفت. ولی اگر ما می بودیم مفهوم آیه می گفت اگر دخترها خودشون راضیه ایم ندارد، بگیم برن زنا بدن. این مفهوم است. دلیل قاطع از خارج آمده است که در اسلام تن دادن و رضا شدن به زنا دادن ممنوع است. این اون مطلب اینجاست. جناب ابن هشام میگه برادر من، شما شاگرد که اشکال به استاد خود کرده ای از طرف مفهوم اشکال کرده ای که اگر وا برای جمع باشد و سمه هم به همون معنا باشد، یعنی جمع بین هر دو جایز نیست. مفهوم چه میشد؟ یعنی یکی یکی جایزه. میگیم این مفهوم است. ما دلیل خارجی داریم که اصلا بول در آب راکت مطلقا جایز نیست، چه کسی بخواد غسل بکند چه نکند. پس اون دلیل خارجی جلو این مفهوم را گرفته هست. ثم ما اوردهو، پس از اون اشکالی که وارد کرده شاگرد اون اشکال را بر استاد خود، انما جاء این ما اورد این اشکال من قبل مفهوم لا من قبل منطوق، وقد قام دلیل آخر على عدم ارادته، و دلیل دیگری داریم که این مفهوم مراد شارع مقدس نیست که تنها بول عیب داشته باشد یا غسل بدون بول عیب داشته باشه. قام دلیل آخر على عدم ارادت این مفهوم، و نظیره اجازت الزجاج و الزمخشری فی ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق. اینجا زمخشری و جماعتی اشتباه کردن، میگه شما پنهان نکنید حق را به باطل. یعنی چه؟ یعنی باطل را جلوه بدهید حق و حق را کتمان کنید، این دو کار را نکنید با هم. دو کار کدومه؟ یکی لباس حق به باطل بپوشانید، این یکی. یعنی شیئی که باطله بگین این حق است، و اونی که حقه اونه پنهان کنید. یعنی این دو کار با هم جایز نیست. خود دو کار با هم جایز نیست، پس یکیش جایزه یا جایز نیست؟ جایزه دیگه، دو کار با هم نکنید. یکی که جایزه چیه؟ باطل را حق جلوه بدهیم، یا این که حق را پنهان کنیم و نگوییم. پس یکی از این دوتا جایزه. این زجاج و زمخشری گفتن، میگه اینا هم اشتباه گفتن. مقصود از مفهوم اینه که تو میگویی که تنها جایز، لیکن دلیل خارجی داریم که کسی که باطل را لباس حق بپوشاند علیه لعنت الله. و میخوندن گاهی از ساکتو چه چیز داشتن؟ آها، از ساکتو احسن، از ساکتو عن الحق شیطان اخرس. آه، میگیم مفهوم این آیه حق با شما آیه زمخشری و زجاج، مفهوم آیه لا تلبس الحق بالباطل، نپوشانید حق را به باطل، یعنی باطل را جلوه حق ندین، و تکتم الحق. مفهوم چه میگم؟ منطق اینه که دوتایی جایز نیست، هر دو با هم، هر دو با هم یعنی چه؟ یعنی باطل را لباس حق بپوشانی و حق را هم پنهان کنی جایز نیست، این دوتا با هم جایز نیست. مفهوم چه میشد؟ یعنی یکی از این دوتا جایزه، باطل را لباس حق بپوشانی جایزه، حق را پنهان کنی اینم تنها جایزه. میگه درست، مفهوم همینه، لیکن دلیل از خارج داریم که هر کدام این دو تنها تنها بازم ملعون است، پس دلیل قاطع جلو این مفهوم را میگیرد. و نظیره اجازت الزجاج و زمخشری فی ولا تلبس الحق بالباطل، یعنی پنهان نکنید حق را به سبب باطل، یعنی باطل را حق جلوه ندهید که بدعت بهش میگوییم. و تکتم الحق، و حالی که حق را پنهان کنید، کول تکتمو مزومن اجازه دادن که تکتمو مزوم باشد، و کونه منصوبن اجازه دادن تکتمو منصوب به ان مقدره باشد، ما ان الناس معناه النهی عن الجميع، با اینکه نصب اگر دادیم معنی وا باشد معناش نهی از هر دو میشد. مفهوم چه در میاد؟ یعنی که یکی جایزه. تنبیهون قال الطبری فی قوله تعالی اثم اذا ما وقع آمنتم به معناه اهنالک، یک اشخاص بزرگ اشتباه نمی کند، اگر اشتباه کرد یک عالم را آتش می زند، چون بزرگ است، مردم بهش عقیده مندند. اینجا طبری آمده اثم اذا ما وقع آمنتم، این آمده گفته سمه سمه هست. سمه چه بود؟ دیروز بحث میکردیم اسم اشاره، میگیم آقای طبری مگر تو کوری؟ آخر سمه ساش فتحه داره، اسم اشاره یه. آمده گفته سمه سمه هست. سمه چه بود؟ دیروز بحث میکردیم اسم اشاره، میگیم آقای طبری مگر تو کوری؟ آخر سمه ساش فتحه داره، اسم اشاره یه. این ساش زمه داره، چه تو اسم اشاره میشد؟ همچه اگه اشتباه بزرگی کرده هست، گفته این سمه اسم اشاره یه. میگه با خود تو نمیبینی، چشم نمیبینه که ساه اسم اشاره به فتح هست، سمه این سمه عاطفه از ساش به زمه است. قالت تبری فی قوله تعالی اثم اذا ما وقع آمنتم به معناه اهنالک، یعنی ثم بنی اسم اشاره یه، ولیس ثم التي تأتی للعاطف. تبری گفته، گفته این ثم عاطفه نیست. انتها فرمایش تبری و هذا وهمون، و این اشتباه بزرگیست، اشتبه علیه، مشتبه شده بر این تبری، که مشتبه شده سمه فاعل اشتبه هست، مشتبه شده بر تبری که سمه المزمومت السا به مفتوحت السا، اونی که اسم اشاره مفتوحه این مزموم است، سمه برای بعد از چای رحمان الرحیم. سمه بالفتح اسم یشار به الى المکان البعید، می‌فرماید سمه به فتح سا اسم است که اشاره می‌شود به سبب این اسم به مکان بعید. نصاب سبیان اگر بلدی سمه اونجا و هاهنا اینجا، مال نصاب است، سمه اونجا و هاهنا اینجا. حضرت سید الشهدا سلام الله علیه وقتی که وارد سرزمین کربلا شد، اون اسبی که حضرت سوار بود به یک حدی که رسید، هرچه حضرت خواست راه برود راه نرفت، استاد همونجا. بعد حضرت کسی را فرستاد از اون عربهای اطراف آوردن که اینجا اسمش چیه، یکی گفت قادریه، یکی گفت فلان، اینها شاطع الفرات، تا یکی در آمد گفت اسمش کربلا. تا گفت کربلا فرمود ها هنا محصر حالنا، گفت اینجا باید بار را بیندازیم، جای ما همینجا است. پس ها هنا اینجا، سمه اونجا، ها هنا اینجا. خب نحو و ازلفنا سمع الاخرین. ازلفنا یعنی نقش و نگار میکنیم اونجا یک جماعتی را، یعنی اونجا کال دیگه هست، مثل اینجا نیست، اونجا این قیامت. و هو ظرف لا یتصرف، سمع میگه ظرف غیر متصرف است. متصرف و غیر متصرف در اصطلاح نحوی ها چند معنا داره. یک معنا که ظروف را میگن غیر متصرف است، یعنی از مفعول فیه بودن بیرون نمی رود در ظروف. پس سمع ظرف است، غیر متصرف یعنی از مفعول فیه بودن بیرون نمی رود ظرف لا یتصرف. فلذلك غلط من اعربه مفعولا لرأیته، میگه از این جهت که این غیر متصرفه، غلط کرده کسی که اعربه، اعراب داده، تجزیه و ترکیب کرده این سمه در آیه شریفه را مفعول برای رأیته. رأیته سمه، گفته این سمه مفعول رأیته، میگه غلط کرده، چون این ظرف غیر متصرف است، از مفعول فیه بودن ابدا خارج نمی شود. این را مفعول به ترکیب کرده، غلط کرده است. اون مفعولا یک بهره شما زیاد کن، ولی خب مفعول فیه هم مفعول است، پس غلط کرده که مفعول قرار داده ایرا یا مفعولا به قرار داده. به پس به میخواست. یادداشت کن، بله، من اعربهم مفعولا لرأیته، که مفعول قرار داده برای رأیته در قول خداوند. و اذا رأیته سم رأیته، گفتم در اون آیه اشتباه کردیم، در این آیه آمدن سمه را مفعول رأیته قرار دادن، نه اون آیه. تمام شد. ولا یتقدمه حرف التنبیه، در اسماء اشاره گفتیم قبلش های تنبیه می آمد یا نمی آمد، هازا، هازانه، هاتانه، میگه در سمه های تنبیه نمیاد. ولا یتقدمه حرف التنبیه، ولا یتأخر عنه کاف الخطاب، یعنی بعدش هم کاف خطاب نمیاد، در ذا کاف خطاب می آمد یا نمی آمد، ذاکه ذاکما. ولا یتأخر عنه کاف الخطاب. حرف الجیم، جیر بالکسر على اصل التقاء الساکنین که امسه. خوب دقت کن آجان، میگه جیره را به کسر را بخون، بنابر اصل التقاء الساکنین یعنی چه؟ یا ساکن، را ام ساکن، از التقاء ساکنان چه؟ این اصل در التقاء ساکنین که امسه. وجه شبه چیه؟ یعنی وجه شبه کسر دادن است بین جیر و بین امسه، یا وجه شبه حرف بودن است. کدوم است؟ فقط کسر دادن، وجه شبه کسر دادن است، نه اینکه این جیره مثل امسه حرف است، چون جیره حرفه، امسه اسم است. که امسه و بالفتح، بعدم جی را خوندن بالفتح للتخفیف، که اینه و کیفه. حالا متن بچسبون، جیره حرف و جواب، این حرف و چه کاره در تجزیه و ترکیب؟ خبره که جیره، او حرف بود یا نه؟ اسم برای اون جیره که بحث میکنیم. حرف و جواب به معنا نعم، لا اسم به معنا حقا، میگه این اسم نیست به معنای حقا، یعنی بعضی گفتن جیره اسم است بنی حقا، میگه دو بیرات میگویم، لا اسم به معنا حقا فیکون مصدرا، تا جیره اسم باشد و مصدر. ولا به معنا ابدا، بعضی گفتن به معنای ابدا است فیکون ظرفا، اینم درست نیست، ظرفا یعنی چه؟ مفعول فیه. و این لا نفی در نفس چه میشد؟ یعنی اگر چنون چه مصدر می بود یا ظرف می بود، لعربت، باید معرب می شد. تمام شد. و دخلت علیها ال، و اگر چنانچه اسم می بود و معرب باید ال بر او داخل می شد، و حالی که ال برش داخل نمی شد. ولم یؤکد اجل به جیره، و اگر چنانچه اسم می بود تأکید نمی شد لفظ اجل به لفظ جیره، چون اجل درش ندایی نیست، یقینا حرفه. اگر جیره اسم می بود اسم مؤکد برای حرف واقع نمی شود. فی قول اون شاعر و قلنا علی البردیه اول مشرب اجل جیره ان کانت روا ان اسافله. حالا این جیره تأکید اجل، اگر جیره اسم می بود تأکید اجل نمی شد، چون اجل یقینا حرف است. ولا قوبل بها لا، و باز اگر این جیره اسم می بود لا جوابی یک حرف است در مقابلش واقع نمی شد. ولا قوبل به این جیره لفظ لا جوابیه فی قول اون شاعر اذا تقول لا ابنت الاجیره یا ابنتو اذا تقول لا ابنت ال بله، میخوایم ببینیم که این ذمه ابنتو مال چیه. اذا تقول الله، در همین کتاب یادم نیست سابق خوندیم، بعد میخوانیم که حروف جوابیه به جای جمله مینشینه، و این مطلبی که الان عرض میکنم اینه مکرر گفته این که ماده قول و هر چیزی که درش معنای قول باشه مفعولش مفرد یا جمله؟ جمله باید باشه. خب اذا تقول الله یعنی وقتی که تو میگوی لا، این شاعر میگد اذا تقول لا، تقول چه صیغه؟ مخاطب یا مفرده غائبه؟
تقول مخاطب
مگه تقوله مؤنث غائب نداریم؟ نه، یقولو یقولانه یقولونه، بعد تقولو تقولانه چه؟ مفرده مؤنث، یعنی میگوید یک زن غائبه در زمان آینده. اذا تقول اون زن چه تقول؟ لا، این کلام تمام شد. ابنت العجیر ها؟ این چه کاره باشد این زمش؟ لا مقوله شد. لا گفتم که حروف جوابیه به جای جمله می نشینه برای همین. پس مفعول تقوله شد لا. ابنتو چه کاره یه؟ فایل تقولو بگیریم؟ خیلی خود معنای خود بدکی نمیشه، لیکن شواهد نگاه کن. بله خب باید نگو. بله خب اذا تقول الله، زمانی که بگوید لا، این لا مفعول تقولو، که بگوید ابنت العجیر، اگر ابنت العجیر بگوید لا تصدق، راست میگه، باور کن. لا اذا تقول جیره، اما اگه بگه بله میگه باور نکن، وقتی رفتی در وا نمی کنه. بله اذا تقول لا، لا بگه راست میگه در وا نمی کنه، اما اگر جیره بگوید بگه عیب نداره بیا، باور نکن، دروغ میگه. حالا این شوخی برکنار، حالا دلیل چیه؟ این برای چه دلیل آورد؟ که جیره، خوب دقت کنید، جیره در مقابل لا آمد، یعنی اگر لا بگوید راسته راه نمیده، جیره بگوید دروغه. خب لا حرفه یا اسمه؟ حرف پس جریم حرف است که مقابل هم واقع شده اند. گفت ولا قو بلا بها لا، یعنی اگر اسم باشد مقابله نمیشد به این جیره لفظ لا، چون لا در مقابلش واقع شد، پس لا حرف است یقینا، جیره هم حرف است یقینا. بله آقا جان، بله اونم حرف جواب، آخر حروف جوابی در همین کتاب یادم هست سابق خودم یا بعد میخونیم جای جمله می نشینه، چون مقوله قول مفعول قول باید جمله باشه همیشه. ها اگر اسم، اگر جیر اسم می بود در مقابل لا نمی آمد، چون لا حرفه، اسم در مقابل حرف نمیاد. و اما قول اون شاعر دیگر و قائلت اصبت فقلت جیرن اسیجن اننی من ذاک انه، میگیم اینجا رو چیکار میکنی که جیرن تنوین داره؟ اگر اسم نباشد تنوین داره یا نداره؟ حرف که تنوین قبول نمیکنه. اینا چیکارش میکنی که شما میگی جیرن اسم نیست؟ اگر اسم نیست پس این جیرن چرا تنوین دارد؟ آخر عوامل اگر یاد شما باشد اسم به چند چیز تمام میشد؟ به سه چیز، یا به الف لام، یا تنوین. اونجا یادم هست الف لام را ذکر نکرده، اضافه و تنوین و نون تثنیه و جمع. علی حالین سیوتی که یاد ما اگه چیز دیگه یادمون نباشد، بل جر و تنوین و ندا و ال تمیزون حسن. شما میگید جیره اسم نیست، پس این تنوین جیره را چکارش کنیم؟ میخواد حالا جواب بدهد. و اما قول اون شاعر و قائلتن، قائلتن باب ربیه ها و قائلتن اصبت فقلت جیرن، بله اصیت اصبت بونکا نداریم، دعوه در جیره نه. اسیجون اننی من ذاک انهون، اینا چکارش کنیم؟ فخرج علی وجهین، اینا تعویل میبریم به دو طریق. فخرج علی وجهین احدهما ان الاصل جیر ان، یادتون هست ان به معنی نعم میامد یا نه؟ ها جیرن بلی نعم، میگیم این تنوین نیست، جیر ان، همزه ان را اعتباطا انداختیم، باقی چه میمونه؟ ها جیرن، نه دوباره نون تخفیف بدیم چه میشه؟ جیرن. ان الاصل جیر ان به تاکید جیر به ان التي به معنا نعم، ثم حذفت همزه ان بفرما اعتباطا، شما بخونیم اعتباطا، اعتباطا یعنی چه؟ بی خودی. و خففت، دوباره نون را مشدده را تخفیف دادیم، یک نون باقی مون شد جیرن. خب بنابراین این تنوین بود یا انه بود؟ کلوم شد انه، این یک جواب، این تنوین نیست تا تو اشکال کنی که تنوین از مختصات اسم است. جواب دویم، فالصواب ان یکت، این جواب اول هنوز، فالصواب ان یکتب جیرن، یک کلمه از خالد عرض کنم برای اهلش، بعضی قرآن ها که کاتب استاد فن کتابته، و قالت الیهود عزیرون ابن الله، بعضی قرآن ها پیدا کنید آیه را که کاتب استاد فن کتابت باشد، و قالت الیهود عزیرون ابن الله، که ابنو برفعه. خب اونجا بعد از راء عزیر یک نون کوچیکی نوشته، و قالت الیهود عزیرون ابن الله، بعد از راء عزیر یک نون کوچیکی نوشته، این نون چرا نوشته شده؟ احسن، عزیرون تنوین نون و ساکنه که در اول سیرتی خوندیم، ابن همزهش همزه وصل ساقط با ساکن هست یا نیست؟ اون وقت التقاء ساکنین میشد بین تنوین عزیرون، چون عزیر غیر منصرفه، و با ابن. خب التقاء ساکنین که شد الا حده هست یا غیر حده؟ چه شرطی مفقوده؟ دیگه هم مفقوده ها؟ شرط اول التقاء ساکنین الا حده چیه؟ اولی حرف مد، حرف مد نداریم. دومی مدغم، مدغم نداریم. در کلمه واحده باشد، کلمه واحده نیست. بله؟
هیچ نداریم.
احسن. پس این التقاء ساکنین علا غیر حده. خب التقاء ساکنین علا غیر حده یک یا دو کار باید بشه. یا یک ساکن حذف شود، یا اینکه یک یا دو ساکن حرکت داده شود. حذف در کجایه؟ در جایی که ماد علیه داشته باشد. حالا را عزیرون را حذف کنیم، مادل علیه داره؟ مادل علیه را چیه؟ را مادل علیه نداره. و مادل علیه چیه؟ ذمه. یا مادل علیه چیه؟ کسره. الف هم که همیشه فتح ما قبلش هست. پس را مادل علیه نداره. مادل علیه که نداره، چاره چیه؟ باید حرکت بدیم. دو ساکن داریم، یک ساکن تنوین، یک ساکن با ابن. خب پس حذف که ممکن نشد، باز یکی را حرکت بدیم. تنوین را حرکت دادیم. تنوین چه بود؟ نون ساکنه. نون ساکنه را حرکت بدیم، چی دور بخوانیم؟ عزیرو نبن الله، که تنوین نون ساکنه حرکت بدیم. اذا حرکه حرک چه؟ لذا اونجا میخوانیم عزیرو نبن الله کفوان احد. لابد نماز میخونی ها؟ کفوان احد. الله الصمد. قل هو الله احد. بعضی هم میخونن الله نسمد احدونه. بعد اشتباه کردم، ببخشید. احدن الله الصمد عین عزیر بن الله. قل هو الله احدن. احدن تنوین داره یا نداره؟ تنوین داره. الله همزهش همزه وصل، بلد کنار لام اول ساکن هست یا نیست؟ التقاء ساکنین شد یا نشد؟ باز الکلام الکلام. التقاء ساکنین علا غیر حده. علا غیر حده که شد، یا باید یکی را حذف کنیم، یا اینکه یکی را حرکت بدیم. حذف در کجایه؟ که مادل علیه داشته باشد. دال احدون تنوینش را حذف کنیم، مادل علیه داره؟ نداره. پس چه کار کنیم؟ پس تنوین را حرکت میدیم. تنوین را که حرکت دادیم، تنوین ساکن، لام الله لام اول ساکن، اذا حرکه حرک بالکسر. احدن الله الصمد اینم عین همون عزیر بن الله هست. اینا رو یاد بگیرید، در قرآن لازم میشه. خب بله، اصل مطلب گم شد. فالصواب، فالصواب ان یکتب جیرن. میگه پس بنابر این تنوین را نمی نویسن. نون ساکنه اول سیت یادته؟ بگو اگه یادته. نون ساکنتون بعدش نه، اگر گفتی بله عکس تثبتو لفظن
تلحق و آخر الکلمه فی لفظن لا حق
تلحقو نداره. نون ساکنتون، نون ساکنتون تثبتو لفظن لا خطن. اینا در حاشیه بنویسا. حالا اینجا میگد علا بنابر این نون رو باید بنویسی. چرا باید نون رو بنویسیم؟ آخه میگد تنوین تثبت و لفظن لا خطن، یعنی ننویس تنوین را، اما تلفظ بکن. زیدون نون تلفظ کرده بیاره، اما بعد از دال یک نونی ننویس. اما در اینجا میگه نون را بنویس، یعنی احسن، یعنی این تنوین نیست که لا تکتب، این نون انه باید نوشته بشد. این یادداشت کن به زمینه اون مقدمه که اگر تنوین باشد تثبت و لفظن لا خطن، و این چون تنوین نیست تثبت و لفظن و خطن، این و خطن رو بهش ملحق کن. معلوم شد یا نشد؟ انشاءالله معلوم شد. خب بله با توجیه دویم که جیرن تنوینش رو توجیه کنیم. توجیه اول که معلوم شد، میگه می اصلا تنوین نیست، این همون نون انه یه. توجیه دویم از ثانی ان یکون شبه آخر النصف به آخر البیت فنونه تنوین و تننم. اینم خیلی خوبه. تنوین چهار تا که معروفه، تنوین تمکن است و تنکیر، اونگه عوض و مقابله گیر. این چهار تا مختص به اسم است، علامت اسمه. سه تا تنوین دیگه داریم اختصاص به اسم نداره. یکی تنوین ترنم. تنوین ترنم در حرف میاد، در فعل میاد، در اسم هم میاد. آخر باب اول حرف نون اونجا نوشته. پس شما میگویی که جیرین این تنوین دلیل بر اینه که اسم است. میگم آقا این تنوین از اون چهار تنوینی که دلیل بر اسمیت نیست. این تنوین تنوین ترنم است. تنوین ترنم بر حرف هم داخل میشد، بر فعل هم داخل میشد. اینم توجیه دوم. از ثانی ان یکون شبه آخر النصف، تشبیه شده است آخر نصف بیت به آخر تمام البیت. فنونه تنوین ترنم، پس شاعر تنوین داده تنوین ترنم، و هو غیر مختص بالاسم، و این مختص به اسم نیست، در حرف هم تنوین ترنم میاد. و وصل به نیت الوقف، اون وقت در تنوین ترنم آخر اون مزد هم داره ظاهرن، تنوین ترنم در حال وقف می آید. اینجا وصل است، میگه وصل به نیت الوقف، وصل است لکن شاعر قصد به نیت وقف تنوین ترنم را آورده است. پس وصل به نیت الوقف، ای تکرار میکنم که تنوین ترنم در حالت وقفی میاد، و اینجا که تنوین در حال وصلی آمده در حال وصل است لکن به نیت الوقف، که کأنه وقف کرده است. خب جلال حرف به معنا نعم، جلال حرف است به معنای نعم. حکاه زجاج، حکایت کرده این قول را جناب زجاج فی کتاب شجره، اسم کتاب زجاج شجره. و اسم به معنا عظیمون، و اسم است به معنای عظیمون. او یسیرون، یا جلال اسم است به معنای یسیرون. او عجل، یا اسم است به معنای عجل. فمن الاول، اول که بنی چه باشه؟ عظیم. قوله قومی هم قتلوا امیم اخی و اذا رمیتو یسیبونی سهمی فل این افوتو لأعفوان جللا و این سطوتو لأوهلن عزمی. این آیه رو میخونن، خیلی میخونن. و اعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو، بعدش پشتش فتذهب ریحکم، همین آیه دیگه هم فتذهب ریحکم، همین آیه نیست؟ هم ولا تنازعو فتفشلو فتذهب ریحکم. این شاعر میگد که زنش بهش سرزنش کرده، او تا خاک به سرت، برادرت کشتن نمیری از اونا انتقام بگیری؟ میگه خانم آخه تو نمیدونی چه مصیبتی است. قومی هم قتلو اخی، میگه عشیره خود من برادر من را کشتن، اگر برم انتقام بگیرم و اونا یک برادر کشتن، من ده برادر باید بکشن، یا یعنی عشیره من برادر منن. برای یک برادر من برم ده برادر بکشم، لذا مصیبت من خیلی بزرگ است. بین محضورین گیر کرده هم تنازع او فتفشل و اشاره به حبیده بگرد نزا نکنید، یک دیگر رو بکشید، هم دیگر از بین ببرید، فشل میشین. حالا بیت معنا کنیم، قومی هم قتلو امیمه. امیم منادای مرخمه، اسمش امیمتو، اسم زنش است. قومی هم قتلو امیمه اخی، قوم من، خود قوم من کشتن امیمه خانم برادر مرا. و ازا رمیتو یسیبونی سهمی، من اونا تیر بزنم تیر به خودم میخوره، چون اونا برادر منن، جان منن. آیت الله اصفهانی وقتی که پسرش کشت، اون خبیث سر نواز پسرش کشت و پسرش امید این بود که جانشینش بشه، سر نماز، نماز مغرب به سلام داد مرحوم اصفهانی، این طلبه بدبخت خبیث آمد با چاقو اینجاش زد. من نبودم خودم اونجا، من کربلا بودم، برام نقل کردن تا زد خون فواره کشید، گفت این سید بیچاره بلند شد یا جدا، همینقدر افتاد. عرب ها در صدد شدن که یک معمم را زنده نگذارن، چون مخلص مرحوم سید بودن. سید فهمید تمام منبری های عراق، اونهایی که معروف بودن، طلبید و شما هر منبری که میرید برای ختم پسر من، این مطلب را از طرف من به مردم ابلاغ کنید که یک نفر یک پسر من را کشت و این اهل علم حوزه اینها همه پسرهای من است. اگر کسی مرا دوست دارد به اهل علم مبادا جسارت کند. و یک نفر خبیثی بود و این کار کرد که اگر این کار را جناب سید سفارش نمی کرد، یک معمم زنده نمی بود در عراق. این شاعرم تقریبا همین را میگد. و اذا رمیت یصیبنی سهمی، یعنی من برم قاتلهای برادر خود تیر بزنم تیر به خودم میخورد، چرا اینا برادران منن؟ فلئن عفوت لعفوا جللا، اگر من عفو کنم از قاتل برادر خود، یک عفو عظیمی کرده ام، یعنی کاری کرده ام که مطلب مهمی شده است. ولئن ستوت، اگر ستوت به خرج بدهم برم اونها رو بکشم در عوض خون برادر، لاوهنن عظمی، استخوان خود رو شکستم، چرا اینا برادران من هستند. حالا شاهد در چه بود آقا؟ در جللن که بنی عظیمن است. ثانی چه بود؟ به منی یسیر. و من ثانی قول امرء القیس وقد قتل ابوه، امرء القیس شاهزاده یه پدرش را کشتن، وقد قتل ابوه، الا کل شیء سواه جلل، یعنی هر چیز بغیر پدر من یسیرون، چیز بی ربطیه، یعنی کشتن پدر من خیلی عظیم است. الا کل شیء سوای قتل پدر من، بله اما دیگه یسیر، نه ایسر، نه یسیر، یسیر یعنی کم، ایسر این دست چپ، میگه یسیر یعنی کم است. بله. و من از سالس معنی چه بود؟
اجل.
قولهم فعلت ذلك من جللك، یعنی من اجلك، اجل خوندیم اشتباه خوندیم، اجل فعلت ذلك من جللك یعنی من اجلك. و قال جمیل شاعر رسم دار وقفت فی تلله کت اقضى القضات من جلله، یعنی من اجله. فقیل اراد این شاعر من اجله، وقیل اراد من عظمه فی عینه، که به معنی اولی باشد. حرف الها فعلا امروز بسه.